Tossed.
گرم شه. تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسنگیریم آغازی دوباره، زسنگیریم آغازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخهای اقتصاد در مسیر رشد و حرکت.
هی مثل حمایت.
خوشبختانه کشورمون مملو از گیاهان دارویی هست و متاسفانه خیلی استفاده خوبی تا به حال نشده.
دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ما علیرغم این که هر کدوم از این گیاهان دارویی میتونه که بسیاری از مشکلات رو حل بکنه، ولی به دلیل اینکه اینها خب استاندارد نشده، صنعتی نشده و به شکل بومی بوده خیلی استفاده نشده، ولی انواع اصلا محصولات امروزه به شکلای در واقع طبی، به شکلای استاندارد، به شکلایی که بتونه که قابل استفاده برای مردم باشه، با بسته‌بندی‌های خوب قابل ارائه، این که میتونن کاربردهای زیادی رو در درمان بسیاری از بیماری‌ها داشته باشن، در رابطه با مواد غذایی، در رابطه با مکمل‌ها و چیزایی که بتونه باعث تقویت افراد بشه، خیلی واقعا مؤثر و خوب هست. و من فکر می‌کنم که یکی از کارهای راهبردی وزارت بهداشت این خواهد بود که ما بتونیم که در رابطه با گیاهان دارویی و طب سنتی و کاربردی که در درمان بیماری‌ها دارن، ان شاءالله این کار رو بتونیم انجام بدیم.
تولید کننده ایرانی.
بنده علی آقابابایی بنی هستم، مدیر عامل شرکت فارمد آریو زیست بافت. تولید کننده مواد اولیه مهندسی بافت، مجموعه ای از محصولات حوزه مهندسی بافت را ارائه میده. تو حوزه مهندسی بافت لازمه که خیلی مختصر بهش اشاره بکنم، شاخه ای از علم پزشکی و مهندسی هست، یک رشته میان رشته ای در واقع محسوب میشه که به ساخت بافت های بدن و جایگزینی اون در بدن اطلاق میشه. برای رشد سلول های بنیادین و شکل گرفتن یک بافت نیاز هست که یک بستری وجود داشته باشه که اصطلاحا بهش اسکافولد میگن. این اسکافولد ها برای اینکه در پرینترهای سه بعدی و یا روش های دیگه‌ای ساخته بشن نیاز به یک سری مواد اولیه دارن که شرکت ما تونسته مجموعه ای از محصولاتی که بسیار گران قیمت هم هستن و وارداتی محسوب میشدن را در کشور بومی سازی بکنیم و به مرحله تولید انبوه برسونیم. محصولات ما به طور کلی به دو بخش اصلی تقسیم میشه. در بخش اول مجموعه از پروتئین ها را داریم و در بخش دوم مجموعه از مواد معدنی را خواهیم داشت که سازگار با بدن انسان هستند. لذا برای توسعه بازار فروشمون علاوه بر اینکه محصولات را در گرید آزمایشگاهی و فوق خالص به پژوهشگران ارائه میدیم، این مواد را میتونیم به صورت صنعتی برای مصارف مختلف اهم از صنایع آرایشی و بهداشتی مثل انواع کرم ها، مثل انواع سرم های مو و پوست و همچنین منسوجاتی که کاربرد بهداشتی یا درمانی دارند ارائه بدیم تا تولید کنندگان این دسته از محصولات با اضافه کردن مواد تولیدی ما بتونن محصولاتشون را ارتقا ببخشن، چون که این محصولات قابلیت مثلا جوانسازی پوست و یا اینکه بهبود یک سری از فعل و انفعالاتی که در محصولات آرایشی و بهداشتی انتصاب میده را دارد.
باید از دستان یاریگر نوشت، باید از مردان دریایی سرود، در مسافه آب و آتش باد و خاک، باید از کوه شکیبایی سرود. مردهای هشت فصل عاشقی، پاسداران جهادی تازه ایم، خودکفایی شد چراغ راه من، چشم بر بازوی خود داریم ما. یا علی گفتیم تا برخواستیم، دست بر زانوی خود داریم ما.
سهم ما
یکی از اقدامات خوبی که ما داشتیم.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو،
در کنار حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که خب دستاوردهای خوبی هم واقعا برای ما به ارمغان آوردن، تسهیل فرآیندامون بودیم. ما بخش از فرآیندامون رو تفویض کردیم به دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخشیش رو شروع کردیم به برون سپاری، یعنی از ظرفیت بخش خصوصی برای برون سپاری فرآیندهای غیر حاکمیتی داریم استفاده می‌کنیم. این یکی از نکات مثبت دولت 13ام هست که تاکید فراوانی آقای رئیس جمهور روش دارن. ما هم به همین دلیل دنبال این هستیم که انشالله این در واقع فرآیندها سریع‌تر، اونهایی که امکان پذیر هست، برون سپاریش انجام بشه. تسهیلی در قیمت‌گذاری فرآورده‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری هستن، یعنی بر اساس شاخص‌های اثرگذار مشمول شدن، به صورت سیستمی انجام میشه برای اینکه سریع‌تر انجام بشه. سیاست‌گذاری، شناسه‌گذاری و ترخیص کالاها با سرعت بیشتری انجام بشه.
یای آخر
بنده علی آقابابایی بینی هستم، مدیر عامل شرکت فارمد آریوزیست بافت. مهمترین عامل برای اینکه یک محصولی وارد بازار بشه و اون شرکت موفق باشه، اولین نکته این هست که باید مدیران اون شرکت بسیار صبور و پر استقامت باشند. نکته اول این که آیین‌نامه هایی که برای شرکت های دانش بنیان هست، اینها را باید به سازمان ها و نهادهای استانی به نظر من بهتر ابلاغ بکنن، یک کارگاه های آموزشی برای کارکنان دولت در شهرستان ها برگزار بکنن تا کارمندان نسبت به قوانین آشنا بشند. برای مثال ما شاید یک سال درگیر این مطلب بودیم که مصوبه هیئت وزیران رو در خصوص استقرار شرکت تولیدی در مرکز رشد اثبات بکنیم برای سازمان محیط زیست تا بتونیم استقرار پیدا بکنیم. و اما نکته بعدی در خصوص اتاق تمیز یا کلین روم هست. کلین روم یا اتاق تمیز یکی از مهمترین قسمت‌های یک شرکت تولیدی در حوزه سلامت هست که میبایستی توسط سازمان غذا و دارو تایید بشه. خب اتاق تمیز هزینه بسیار بالایی برای ساخت داره و شرکت‌های نوپا خودشون نمیتونن این اتاق تمیز را در سال اول یا چند سال اول فعالیتشون تأمین بکنن. با توجه به اینکه کشور ما پتانسیل بسیار بالایی در حوزه سلامت به ویژه گیاهان دارویی داره، در استان‌های مختلف کلین روم‌هایی را می‌بایستی ما داشته باشیم که شرکت‌های نوپا در اونها مستقر بشن و بتونن کار تولیدشون رو انجام بدن. و محصولات گیاهان دارویی یکی از حوزه‌هایی که در این حوزه صادرات بسیار پر رونق هست و ارزاوری بسیار خوبی می‌تونه برای کشور داشته باشه. اما متأسفانه ما بجز چند استان در سایر استان‌ها اتاق تمیز برای شرکت‌های دانش‌بنیان نداریم.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، هم زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد هر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از بین بره.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن. از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. امیدوار هستیم که روز خوبی رو شروع کرده باشین و امروز هم بتونید تا پایان این برنامه رو دنبال کنید. برنامه خودتون، افق روشن. در جایی خوندم که نوشته لوله کشی ساختمان را مانند رگ‌های بدن خود مهم بدانید. اگر روی رویدادها و مناسبت‌های بین‌المللی رو رصد کرده باشید، امروز روز جهانی لوله‌کشیه، یک رویداد بین‌المللی که تحت نظر شورای جهانی لوله‌کشی آغاز شده و در 11 مارس هر سال مصادف با 21 اسفند برای شناسایی نقش مهم لوله‌کشی در سلامت و رفاه اجتماعی برگزار میشه. براتون جالب باشه که در روز جهانی لوله کشی چه اتفاقی میفته. بله، هدف این روز آگاهی دادن در مورد نقش حیاتی لوله کشی در حفظ سلامت و شیوه زندگی مدرن ماست. برای آگاهی از اهمیت لوله کشی ساختمان فقط کافیه ساختمانی رو که در اون سکونت داریم بدون لوله کشی تصور کنیم تا متوجه بشیم چطور برای دسترسی به آب آشامیدنی، منابع انرژی مثل گاز و حتی دفع مواد زائد دچار مشکل میشیم. در چنین لحظه‌ای میتونیم به ذهن خلاق بشر افتخار کنیم که تونسته برای رفع نیاز شبکه‌های پیچیده لوله کشی رو به وجود بیاره. مناسبت روز جهانی لوله کشی در افق روشن به نقش لوله کشی ساختمان در بهداشت عمومی میپردازیم.
سلام علیکم. خواهم دوتا نکته خیلی خوب در مورد لوله کشی فاضلاب براتون میگم. نکته اول مربوط میشه به سایز سیفون کفش و منظورم کفش آشپزخونه و حموم. زمانی که از لوله های یو پی وی سی دارید استفاده میکنید برای فاضلا، سایز سیفون کفشاتون یا باید 63 باشه یا باید 90 باشه، که اگه بیاین 63 انتخاب بکنین، بعدش که میان قیرگونه رو داخلش برمیگردونه، فضای کافی برای نصب صحیح اون کفشوی نهایی نیستش. برای همین بهتره بیاین از سایز 90 استفاده بکنید. اما اگر جنس لوله های فاضلا پوشفیت بود، خب لوله های پوشفیت سایز 75 رو دارن، یعنی سیفون 75 رو دارن و میتونیم بگیم بهترین گزینه و انتخاب برای سیفون کفش سایز 75، سایز خیلی مناسب. اما نکته دوم مربوط میشه به این سراحی که روی علمک ها قرار میگیره که تجهیزات بعدن فاضلابشون یا تخلیهشون به اینجا متصل میشه. سراحی که برای اینجا میتونید استفاده کنید، هم میتونید سراحی 90 درجه استفاده کنید به این شکل، یا اینکه از سراحی 45 درجه و یه زانو استفاده کنید. بعضی از دوستان مجری میگن که بعد زمانی که از این سراحی استفاده میکنیم، شلنگو که داخلش قرار میدیم ممکنه مسیر بسته بشه و هوا به خوبی عبور نکنه، ولی همچین اتفاقی نمیفته. میبینین که باز هم فضای کافی برای عبور هوا وجود داره. البته تو بعضی از شرایط قرار دادن چنین سرایی ممکنه اوضاع رو بهتر کنه، تو بعضی شرایط ممکنه اوضاع بدتر بشه، نه از بابت عبور هوای وند، از لحاظ بحث دیوارچینی، کاشیکاری، موقعیتی که این قرار میگیره، دو حالتش رو میتونید قرار بدید. اما حتما توجه بکنید برای این قسمت، حتما از لاستیک‌های بوگیر استفاده کنید تو زمان نصب و شلنگ رو قرار بدید تا به خوبی هوا بند بشه.
بعد از شنیدن چند نکته کاربردی در خصوص مراقبت از سیستم لوله کشی ساختمان عرض کنم که به طور دقیق مشخص نیست اولین افرادی که به فکر لوله کشی افتادن چه کسانی بودند، اما شواهدی که در حال حاضر در دسترس نشون میده که 3000 سال پیش از میلاد اولین لوله های فلزی مسی برای انتقال مایعات ساخته شدن و برای لوله کشی مورد استفاده قرار گرفت. چینی ها از گیاهان بامبو برای ساخت لوله استفاده کردن و گفته شده که 2500 سال قبل از میلاد گازهای طبیعی استخراج شده از چاهای کم عمر رو با هدف ایجاد روشنایی تا پکن گسترش دادن. حدود 2000 سال قبل از میلاد هم یونانی ها اولین اروپایی هایی بودن که شبکه لوله کشی رو توسعه دادن. اونها از رز، سنگ های سوراخ شده و حتی فلز برنز برای انتقال آب استفاده کردن. بیایم جلوتر و در قرن اول اولین لوله های سربی در اروپا ساخته شد و در سال 1652 اولین شبکه لوله کشی آب شیرین با کنده های خالی درختان در بوستون راه اندازی شد. از دهه 1800 کارگاه‌ها و کارخانجات لوله‌های گالوانیزه ظاهر شدند و در سال 1815 میلادی ویلیام مورداک تمام شهر لندن رو با شبکه لوله‌کشی و به کمک لامپ‌های زغالی روشن کرد. اینجا برنامه افق روشن و امروز در خصوص نقش لوله‌کشی ساختمان در بهداشت عمومی گفتگو خواهم کرد با آقای مهندس عباس علی مصرزاده، مدیر عامل شرکت فاضلاب تهران، و آقای مهندس عبداللهی، مجری طرح فاضلاب شهری. ابتدا گفتگو می‌کنم با آقای مهندس مصرزاده. آقای مهندس سلام عرض می‌کنیم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح عزت علی هم بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما، در خدمتتون.
بسیار ممنونم. خب میخواییم امروز در افق روشن در خصوص اهمیت سیستم لوله کشی ساختمان در بهداشت عمومی و همینطور حفظ محیط زیست صحبت کنیم. آقای مهندس، اول من میخوام از شما توصیه بشنوم. اولین توصیه شما در خصوص نگهداشت سیستم لوله کشی ساختمان چیه؟
بس تاسیسات داخلی ساختمان، خب سهزار دارید که سال 1374 یه قانونی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد تحت عنوان قانون در واقع کنترل ساختمان، و بعد از اون قانون یه سری مقررات ملی ساختمان در کشور وضع شد و به استناد اون سازمان‌های نظام مهندسی در کل کشور شکل گرفتن. در این مقررات ملی ساختمان یکی از مباحث، مبحث 16 مقررات ملی ساختمان، اختصاص داره به بحث تاسیسات داخلی ساختمان با هدف این که بتونه در واقع کمک کنه به اجرای صحیح و کنترل بحث‌های تاسیساتی در داخل ساختمان. ولی اگر رو بحث فاضلاب و اولویت در واقع اتصال یا نحوه اتصال اینها به شبکه جانوری فاضلاب مورد سوال شما باشه که من توضیح بدم خدمت شما،
خواهش میکنم. خب ما بیشتر میخواییم شنوندگان گرامی رو با چگونگی نگهداشت لوله‌کشی ساختمان آشنا کنیم و اینکه چقدر وجود لوله‌کشی ایمن و صحیح و درست ساختمان میتونه به بهداشت عمومی و رفاه حال ساکنان یک ساختمان کمک کنه. اصولا ما بیشتر به دنبال این هستیم که واقعا چه اشکالاتی در سیستم لوله‌کشی ساختمان میتونه منجر به بروز زحمت برای ساکنان یک ساختمان بشه، و آیا لازم هست که هر از گاهی هر کدام از ساکنان یک ساختمان خودشون به بررسی سیستم لوله‌کشی ساختمان بپردازن؟ این اصلا کار فنی هست یا اینکه نباید از کارشناسان کمک بگیریم؟
ببینیم کارشان کار تخصصی هست و خب در کشور هم مثلا مجموعه هایی هم تو بحث های طراحی، نظارت و اجرا به عنوان متولی هستن و استفاده از این مؤسسات یا این مجموعه هایی که تخصصی هستن خب میتونه کار اصولی باشه که احیانا در داخل ساختمان با مشکلی از بابت لوله کشی یا نحوه اجرا و همینطور نحوه استفاده نداشته باشه. بنابراین من توصیه من اینه که بعد از متخصصین هم در این بخش استفاده بشه. ولی در بحث نحوه در واقع استفاده از این شبکه، اونی که مربوط میشه به لوله و اتصالات بخش فاضلاب ساختمان، این نکته حائز اهمیت هست، هم نحوه اتصال این لوله های ساختمان به شبکه جمع‌آوری و فاضلاب خوب مستظر هستید که شبکه جمع‌آوری و فاضلاب وقتی اجرا میشه ما با نصب یه سیفون در جلوی درب منزل شرایط رو فراهم میکنیم برای اتصال تأسیسات فاضلاب ساختمان به شبکه جمع‌آوری فاضلاب و عمدتاً هم عمق این سیفونی که ما در معابر عمومی جلوی درب منزل نصب میکنیم از عمق 1.80 یعنی 1.80 متر نباید بیشتر باشه. اگر این روده هایی که در داخل ساختمان هست عمق کارگزاریشون در خروجی متر پایین تر از این باشه میتونه یه مشکلاتی ناشی از پس‌زدگی فاضلاب و یا بحثای بو یا ورود حشرات موضوعی به داخل ساختمان رو به دنبال داشته باشه که این نحوه اتصالش به شبکه در واقع نکته مهمی هست. و این که از روده کشی های داخل ساختمان چه شکلی استفاده کنن، خب قطعا این تأسیسات برای انتقال حالا بخشش فاضلاب بهداشتی بخشش فاضلاب انسانیه، بنابراین ورود هر اجسام دانه درشت و یا خارج از اون چیزی که برای اون تعبیه شده وارد این دوده ها بشه میتونه منجر به انسداد دوده بشه و پس‌زدگی اون در داخل ساختمان و احیانا خرابی در واقع ساختمان بشه که باید از این بخش هم پرهیز کرد.
کار تخصصی هست، یعنی از دست ما واقعا این کارا بر نمیاد، باید به متخصص رجوع کنیم. حتی آقای مهندس نکات خیلی زیاد و ریز هست، من برخی از اونها رو انتخاب کردم، گفتم که حالا در برنامه میتونم بهش اشاره کنم، شاید برای دوستان مفید باشه. حتی گفته شده که موقع لوله کشی باید سعی کنیم کمتر از اتصالات مانند زانویی و چند راهی ها استفاده کنیم، چون احتمال گیر کردن مواد زائد و رسوبات در بخش‌هایی که این اتصالات استفاده میشه بیشتره. حتی در خصوص انتخاب لوله‌های آب گرم هم به این موضوع توجه شده، بحث انتخاب این که حالا ما از چه نوع لوله استفاده کنیم، از چه جنسی باشه، همه اینها اهمیت داره. ولی به طور کلی آقای مهندس در خصوص فاضلاب شهری عمده مشکلاتی که در خصوص حالا مشکلاتی که مربوط میشه به نحوه در واقع لوله کشی یک ساختمان چه مشکلاتی هست که معمولا حالا خانواده ها و ساکنان یک ساختمان دچار مشکل میشن؟
ببینید حالا اتفاقا ما اخیراً یه جلسات مشترکی رو با اتحادیه تأسیسات ساختمانی به عنوان در واقع متولی اجرای تأسیسات داخلی ساختمان برگزار کردیم که جا داره همینجا اشاره کنم یکی از جاهایی که میتونه مؤثر و کمک کنه به مردم در نحوه اجرای صحیح تأسیسات داخل میتونه این اتحادیه باشه. خب قطعاً اعضای زیادی رو دارن و این اعضا حتماً ارزیابی میشن، تحت کنترل هستن، تعرفه‌های اجرای کار اونها تابع یه سری ضوابط مقررات هست، هم کار به لحاظ کیفی و هم به لحاظ اقتصادی میتونه در واقع کمک باشه برای مردم که بعداً در استفاده از این تأسیسات در داخل ملک دچار چالش یا مشکلی رو نداشته باشن. و من یه نکته ای رو باید اشاره کنم، چون الان بخش زیادی از مشترکین آب و فاضلاب در نه موقع اتصال به شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب گاهن دچار چالش و دچار مشکل میشن. این نکته لازمه که اولا نصب سیفون جلوی درب منزل از شبکه جمع‌آوری تا سیفون در عهده شرکت‌های آب و فاضلاب در کل کشور هست و مشترک، یک ریال رو هم نباید پرداخت بکنه. این بر عهده شرکت‌های آب و فاضلاب هست و در اون حق انشابی رو که از مردم ها اخذ میکنیم هزینه‌های این بخش رو هم گرفتیم، چون گاهن یه سری افراد سودجو و فرصت طلب مراجعه میکنن به درب منازل و مطالبه وجه میکنن بابت این موضوع. این بد نیست اطلاع رسانی بشه که پاسی فون رو یک حتی یک ریال هم مشترک نباید پرداخت بکنه. بعد از سی فون اتصالش به تأسیسات داخل متر بر عهده مالک هست و بهتر این هست که در چگونگی اتصال این از مجموعه های زیست‌بنا مثل این اتحادیه تأسیسات داخلی ساختمان استفاده بکنن که بعداً در استفاده یا از اون به مشکل نخورن. من در خدمت شما
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از نکاتی که اشاره فرمودین. اگر اجازه بدین ما صدای هموطنان گرامی رو بشنویم در خصوص اهمیت لوله کشی ساختمان و تأثیراتی که میتونه در رفاه حال ساکنان یک ساختمان داشته باشه.
سیستم لوله کشی ساختمان خوب در تأمین آب و دفع فاضلاب نقش اساسی رو داره.
لوله کشی ساختمان از اونجای اهمیت پیدا میکنه که مثلا یه سری ساختمانهای قدیمی ساز هستن که موتورخونه دارن و اینکه لوله کشی هاشون تو کار هست به اصطلاح، یعنی توی اون دیوار ساختمان کار شد.